بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. او اغتیاب مؤمن حاضر او سب او اغتیاب مؤمن غائب او سب حاضر. یکی دیگر از گناهان زبان سب است. چه فرقی دارد سب با فحش که در اول این فراز آمد؟ ما اجرا علی لسانی من لفظت فحشن، تا میرسد به این مورد او سب حاضر. سب رو مفردات معنا میکنه از سب از شتم الوجیع، دشنام دردآور. البته من تو لغت دیگه از منابع اصلی ندیدم اینا، ولی ایشون اینجور معنا میکنه. اون آدم یه وقت دشنامی میده که فلانی فلان کس یه نسبتی بهش میده که دردش میاد، اینو میگن سب. ولی حالا نه، سب یعنی فرق داره. بله، یعنی ناسزاگویی دردآور. ولی کن حالا این هم اگر این معنا رو فقط به معنای شتم باشه که دیگران گفتن، فرق فحش و سب این است که سب به معنای دشنام دادن به دیگری است، یعنی ناسزاگویی به دیگری. فحش یعنی بدزبانی. یکی ممکنه فحش به کسی هم نده، ولی کن حرفای رکیک بر زبانش جاری میشه. خود اصلا زبان مؤمن احترام داره، نباید حرف رکیک بر این. اگر یه حرف رکیکی بر زبان جاری شد، این حالا به کسی خطاب مخاطب کسی باشه یا نباشه، این از چیزهایی است که از القاءات از چیزهایی است که شیطان بر زبان انسان جاری میکنه. اون یه چیز دیگه است دیگه. نه، سبق وظیفه نیست که بله بله. حالا اینو در ادامه بحث توضیح میدیم که این فرمایش رو توضیح میدیم. میفرماید که از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هست، ناسزاگویی دشنام دادن به دیگران انواعی داره. خود آشنایی با انواع دشنام به دیگران خودش این نکته مهمی هست که در روایت آمده. یکی ناسزا گفتن به دیگران ولو این که مؤمن هم نباشه. می فرماید لا تسب الناس فتکسب العداوه بینهم. ناسزا به دیگران نگید. حالا میخواد مؤمن باشه میخواد غیر مؤمن باشه، این باعث عداوت باعث دشمنی میشه. شما میاد فرض کن به یه یهودی فحش میده، خب اونم یه فحش به تو میده، با هم دیگه دعواتون میشه. باعث حشمتش هم میفرم فتکسبل عداوه، باعث دشمنی میشه. اما ناس یه نوع دیوبام ناسزا گفتن به مؤمنه، این که بالاتر میشه دیگه، میشه سباب المؤمنه فسوق و قتاله کفر. ناسزاگویه به مؤمنی فسقه. حالا یک میبه کافریه ناسزایی کسی میگه، این نتیجهش هم در این دنیا مثلا مشکل بر خودش درست میکنه، ولی وقت مؤمن را سب میکنه اینجا میشه فسق میشه، گناه میشه و قتاله کفر. صلوات خط بزنه. خب این بحث امروز بحث مهمی هست، یه مقداری دقت بیشتری بفرمایید. ما چندین اشکال گفتیم که حکم اولیه مسافر چیه؟ این است که نمازش رو شکسته بخونه. استثناء کردیم، تخصیص زدیم این حکم رو، گفتیم که اگر کسی از اون طوائف دهگانه بود و غیر دهگانه ای که شغلش سفر است یا عملش سفرش کارش سفر است، به دو معنایی که عرض کردیم، این استثناء کردیم گفتیم چی؟ این نمازش تمامه. حالا میخوایم یه چیکار کنیم؟ یه استثناء دیگه بزنیم. بگیم که اگر 10 روز موند اونجا جایی، باز نمازش چیه؟ شکسته است. نمازی که میخواد بعد از 10 روز بخونه شکسته است. چرا؟ به دلیل روایاتی که دیروز خوندیم. حالا 3 روایت بود که بعضی ها میگن 1 روایته، لااقل 2 روایت. حالا دوره امروز میخونه. اشکالات صاحب حدائق رو به این نظر که 10 روز باعث تمام قصر خوندن میشود، یعنی استثناء دوم، اشکالات دیروز یه مقدارشو گفتیم، حالا بعد ادامهش هم عرض میکنه. حالا میخوان جواب دادن از این اشکالات. اولین جوابی که دادن به فرمایش صاحب حدائق، ایشون گفت اینا روایات سندش ضعیفه. خب این سند روایات رو حالا نگاه کنیم ببینیم ضعیفه یا ضعیف نیستش. روایات رو بیارید صفحه 488. روایت اولش باب 12، این در طریقش اسماعیل ابن مرار بود، این یه اشکال بود. یکم بعد از یونس ابن عبدالرحمن ان بعض رجاله داشت، اینجا مرسل میشه. خب اینجا در عرض کردیم اسماعیل ابن مرار اختلاف نظر هستش، آیا این قابل قبول هست یا نیست. بعضی ها گفتن قبول کردن روایتشو، بعضی ها قبول نکردن، قبلا بحثش کردیم، این اختلاف نظر هست. مشکل این است که بعد از یونس ابن عبدالرحمن هم ان بعض رجاله میگه، اونجا مرسل میشه روایت. خب اینجا باز مبنایی میشه، رو مبنای کسانی که میگن اصحاب اجماع مثل یونس اگر از کسی نقل کرد این روایت صحیحه، این روایت یونس اسماعیل ابن مرار هم اگه قبول کردن گفتن تو در طریق تفسیر قمی هستش که ما قبول نداریم این رو تصحیحش کردن، این رو چی میشه؟ این روایت صحیحه میشه رو مبنای اونها. اما رو مبنای کسانی که میگن این رو از اصحاب اجماع همشون رو میگن، فقط اون مشایخ ثلاثه رو قائل هستن، این روایت هم باز ضعیف میشه، چون یونس از اون مشایخ ثلاثه نیست. روایت بعدی روایت پنجم هست که عبدالله ابن سنان نقل میکنه. روایت عبدالله ابن سنان به سند شیخ صدوق، این روایتش صحیحه، ولی به روایت بعدیش که ششم هستش، به روایت شیخ هست، باز در اسماعیل ابن مرار توش هست، اونجا مشکل پیدا میکنه. لااقل یه روایت صحیح داریم دیگه. روایت پنجم سندش چی میشه؟ صحیحه. آقای خویی رو همین تکیه میکنه، میفرماید که ما اون دو تا روایت رو قبول نمیداریم، ولی این یه روایت سندش صحیحه. پس جواب آقای خویی میشود که ما یک روایت صحیح و سند داریم، این اشکال رو به این شکل جواب میدن. خب ما هم در این جهت حرفی نداریم که میگیم که این روایت صحیح، حالا در دلالتش بحث هست بحث میکنیم. خب بنابراین این نکته رو هم عرض کنیم که در این خدمتتون عرض کنم اسماعیل ابن مرار یکی از حرفایی که برای توثیقش گفتن یکی حالا اون مسئله از رجال تفسیر قمیس رو، یکی هم گفتن از مستثنیات کتاب نوادر الحکمه است. اگه یادتون باشه ما یکی از سالهای گذشته بحث کردیم، گفتیم که ابن ولید که استاد شیخ صدوق بوده در کتاب نوادر الحکمه گفته از نوادر الحکمه 25 نفر رو استثناء کرد از کتاب نوادر الحکمه. در دست ما نیست الان کتاب، ولی گفته این 25 غیر از این 25 نفر چیه؟ اینها مابقی رو قبول داره، یعنی تصدیق کرده. آقای خویی میگن چون ما نمیدونیم مبنای ابن ولید چی هست در تصدیق، خیلی ها قبول میکنن این حرف رو، ولی خیلی هم قبول ندارن این حرف رو. میگن چون ما نمیدونیم ابن ولید آیا اصالت العدالتی بوده، اجتهادی بوده، چه جوری بوده، ما نمیتونیم حرف ابن ولید رو در این باره قبول کنیم. به هر حال اسماعیل مرار رو روش حرف هستش، اینجوری نیستش که همه قبولش داشته باشن، ولی اون یه روایت حتما روایت چیه؟ صحیحه. خب حالا میرسیم به ضعف دلالت. بحث ضعف دلالت یه بحث، این بحث اشکال دوم اشکال مهمی است. خب ما اگر حالا بگیم دو روایت یا سه روایت، این دلالت این روایت اولین اشکال دلالی، این خوب دقت کنید، اون روایت اول که یونس ابن عبدالرحمن عن بذر جاره بود، میگه از امام صادق پرسیدم سألته عن حد المکاری الذي يصوم و يتم. یعنی چی؟ از مکاری سوال کردم، دیگه سایر اون ده طایفه توش نیست. بعدم امام میگه مکاری ایما مکارن، جواب امام این ایما مکارن اقام فی منزله او فی البلد الذی یدخله اقل من مقام اشهد الایام وجب علیه الصیام و ان کان مقامه فی منزله او فی البلد الذی یدخله اکثر من اشهد الایام فعلیه تقصیر. بس در روز به بالا فقط خوش درباره چیه؟ دقت مکاری هست. روایت بعدی هم که صحیح هست به یه طریق باز از عبدالله ابن سنان میگه المکاری اذا لم یستقر فی منزله. خوش درباره چیه؟ مکاری هستش. اشکال دلالی صاحب حدایق این است که میگه چی؟ میگه آقا شما از کجا میگید؟ ما یه دسته روایت داشتیم میگفتن ما ده طایفه هست که اینها نمازشون تمامه. چرا؟ چون سفر شغلشونه. چون گفت سفرشون شغلشونه، میگیم هر کس که سفرش شغل، ما گفتیم هر کس سفر عملش هست که روایت عمله داشته، هر کس سفر کارش هست این نمازش تمامه. حالا شما از کجا میگی مکاری؟ مکاری اگر امام گفت مکاری نمازش دوباره گفت شکسته است، استثناء از استثناء، از کجا میگی که سایرین هم هست؟ این حرف صاحبه چیه؟ صاحبه هدار. آقای صاحب رو عده‌ای از فقها قائل هستن که نه، فرقی بین مکاری و غیر مکاری نیست. حالا عبارت صاحب رو برای بیم ارزه کنید صفحه 456. اون خط پنجم میشه، خط ششم. ولا فرق، یه خط مونده به پایین چیز آوردید، ولا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری و الملاح و سایی و غیرهم ممن عمله السفر اذا اما اذا قام. اون یه چیز دیگه است، این تیکه اینه، فرقی بین مکاری و ملاح و سایی و هر کس که کارش سفر هست، فرقی بین اینها نیست، درسته؟ حاشیه هم در اینجا هیچ کی نداره غیر از آقای خویی. در این در 14 نفری که آقایون حاشیه میزن همه قبول کردن، امام و دیگران قبول کردن که فرقی بین مکاری و غیر مکاری نیست. تنها حاشیه رو نگاه کنید پایین صفحه آقای خویی، الازهر و اختصاص الحکم بالمکاری دون غیره. به نظر ما ایشون میگه فتوای آقای خویی این است که فقط این حکمی که ایشون گفته، یه روایت صحیحه داریم، این حکم فقط اختصاص مکاری داره، دیگه غیر مکاری رو این شامل نمی شود. حالا بحث ما، یعنی آقای خویی آمده فرمایش صاحب حدایق رو در مکاری چیکار کرده؟ اشکال میگه وارده. فقط ما مکاری میگه این خیر خوب قبول داریم، اشکال وارده، ولی مکاری رو میگیم استثنا میکنیم. حالا فرمایش آقای خویی رو ببینید استدلالش چیه، چون آقای خویی در اینجا از کسانی طرفداری کرده که میگن ده روز چیه؟ ده روز اقامه یک شغل هوسفر صدمه نمیزند، نمازش بازم تمام باید بخون. فقط مکاری هست. راننده یعنی در امروز در شرایط فقط راننده ها اگر ده روز در جایی موندن اینها نمازشون بعد از سفر اول میشه چی؟ میشه بعد از سفر اول، بعد از سفر اول میشه شکسته، و بعد که اطلاق شد دوباره بهشون راننده اینجا تمام میشه دیگه. حالا استدلال آقای خویی رو ببینید، جلد 20 صفحه 100 موضوع 177. زید فرمایش آقای صاحب قربه که میگوید اینا هیچ فرقی ندارن، ایشون میفرماد لا یخفا سست پایین ان مقتضل اطلاق فی الادلت الاولیه وجوب و تقصیر علا کل مسافر. آیه شریفی میفرماد و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. این آیه هر مسافر رو میگوید چیه؟ نمازش شکست است، قصر. پس از اطلاق این همه مسافرها رو چیه؟ شامل میشه. چه عمل و سفر باشه، چه عمل و سفر نباشه. خرجنا استثناء انزال کف المکاری و نحوهی ممن شغل و سفر به مقتضی نصوص داله علی وجوب تمام علیهم کما سفر. آمدیم نصوص کثیره ای داشتیم که صحیح هم بودن، آمدن گفتن این ده طایفه و هر کس که شغلش سفر است، عملش سفره، نمازش چیه؟ تمام شد. تمامه. یه استثنا، درسته؟ یه تخصیص. بعد میفرد فکان هازا تخصیصن فی دلیل اولا. حالا اومده یه اون تخصیص اول یه تخصیص دیگه بزنه. یکی دیگه. اومده گفته که حالا همه کس اون ده طایفه و همه کسانی که شغلشون سفره اگر آمدن در روز اینجا موندن دوره بعد میکنن به قصد. اول گفت قصد، بعد گفت تمام، بعد دوره میاد بگه چی؟ قصد. پس میشه تخصیص روی تخصیص. وقد ورد علی هذا المخصص مخصص اخرى فی خصوص المکاری، این تخصیص دوم، و انه اذا سافر بعد اقامت 10 ایام وجب علیه القصر و الافطار. این تخصیص، تخصیص چی میشه؟ دوم میشه. فان هذا من التخصيص دون التخصص. این تخصص نیستش، این تخصیص دیگه. میگفت همشون باید، هر کس که شغل و سفر هست باید تمام بخونه الا مکاری. لوضوح عدم خروج المکاری به اقامت العشره ان کونی مکاری. حالا کسی مکاری هست، راننده هست، اگه کسی در روز تو خونش مون میگن دیگه این راننده نیست، شغلش رانندگی نیست، میگه بابا شغلش رانندگی نیست، در روز اومده اینجا چیکار کنه؟ استراحت کنه تو خونش، بقیه ماه رو میره شغلش همینه. میفرماد که مکاری با ده روز موندن ان کونه مکاریان چیه؟ خارج نمیشود. ولا سیما فی ازمن سابقه التی کانت تطول فیها مدت الاسفار فکان المکاری سافر من العراق الى خراسان مدت شهرین، تقریبا دو ماه طول میشید تا از عراق بره خراسان و برگرده. و یبقا شهرن یبقا لعله شهرن ثم یأخذ فی السفرت الاخرى. میگه دو ماه میره مسافرت تا خراسان و مسافر، حالا میاد بعد خونش، بعد یه ماه تو خونش هست، دوباره وسایل سفر. نمیگن که این شغل سفر، میگه بابا این شغل سفر، این یه ماه رو مونده سروسات جمع کنه یا مثلا استراحت کنه. و علل جمله دلیل انقطاع عملیت سفر به اقامت العشره به یه صحیح عبدالله سنان که میگه قبولش داریم، لیس الا تخصیصا فی دلیل وجوب تمام کما عرفتن، میشه تخصیص اون ادله میشه. و بما ان مورده المکاری به خصوصه، موردش مکاری، نمیگه سایر طایب تواف دیگه، فمقتضى الجمود على مورد النص الاقتصار علیه فی الحکم التقصیر. شما از کجا میگی سایرین هم باید؟ امام میگه من راننده رو گفتم، بقیه از کجا میگی شما؟ بقیه از که من نگفتم، ولی اونجا ده طایفه نگفتم برای اولا، اینجا که نگفتم ده طایفه، اینجا گفتم که یه مورد چه گفتم؟ لعنه و عمله هم نگفتم. بله فی الحکم، بله التقصیر فی الحکم دون التعدیل و مطلقه من عمله و سفر کلم الله و سایی و نحن همان، بله لازم فی مثل ذالک از تمام و این اقام و عشرت ایام، حتی در روزم بمونن باید چیکار کنن؟ بازم نمازشون رو تمام بخونن، چون اسم ملاح و نمیدونم فلان تاجر لجور فی تجارته و سایرین ازش سر نمیشود. نه اشهر بود ملاح هم همینه، نه در رای چوپان هم نه، نمیشه بگیم راننده ها الان نماینده مثلا ناخدا ها هستن، چه نماینده ها نه رفت و ای لعنه سفره لعنه عمله بود میشد، ولی چون اینجا لعنه عمله هم نداره. بله لازم فی مثل ذالک از تمام و این اقام و عشرت ایام الا ان یکون، مگه اینکه به یه چیزی توی شما بگید، بگید که اجماع هستش که ملازم هست بین حکم مکاری و غیره. آیا کسی گفته اجماع؟ میگه بله. کم دعیه و ان کل من کان عمله و سفر وظیفت و تقصیر بعد اقامت، میگه ادعا شده که اجماع هستش هر کس که عمل کارش سفر هست اگر آمد 10 روز موند اینجا باید نمازش رو قصد بکنه اولین نمازش. حالا اینجا و این نماز ذکر ایشون قبول نداره، این نماز ذکر المخاری فی النص من باب المثال دون خصوصیت پی. میگفتن که اشکالی که جوابی که دادن گفتن که مکاری از باب مثال گفته، سایرین هم همینجوره. ایشون جواب میده لکن نشن فی اثبات الاجماع و این ادعا صاحب جواب، صاحب جواب گفته اجماعیه، ولی از کجا میگیم این اجماع و صاحب جواب غیره؟ فان المساله لم تكن محرره فی کلامات القدا، اصلا ما حالا باز هم در ادامه بحث خواهیم گفت اصلا این مسئله در کلمات قدا محرر نیستش، اصلا فقط شیخ طوسی است که همچین حرفی گفته، در سایر غیر از شیخ طوسی از قدما کسی این مسئله رو مطرح نکرده. حالا در آینده این رو خواهیم گفت. و این نوع تعذر در حال متأخرون، اصلا این مسئله در متأخرین مطرح شده، این مسئله در متأخرین. فالقولو بالاختصاص بالمکاری کما حقا حکاه المحقق فی الشرایع و این لم یعرف قائلو هو الاوفاق بالجمود علی مقتضی ظاهر النص. ایشون میگه همین رو ما قبول میکنیم، این با ظاهر النص اینه که فقط این اختصاص داره به مکاری و غیر مکاری رو ما نمیتونیم بگیم، هرچند که قائلش را نمیدونیم، ولی که بعد از اون که محقق نقل کرده صاحب حداقل همین قول قبول کرده که در آینده خواهیم گفت، همین قوله که آقای خویی میگه، این رو میگه اینو قبول داره، ولی به اینم باز اشکال میکنه، ولی اینو میگه اگر بخوایم مقتضای ظاهر النص فقط چی باشه؟ مکاری باشه، بقیه‌اشو نمیتونیم بگیم. و مع التنزل، حالا اگر آمدیم یه قدم بیایم پایین، فلا اقل من اجماع النص و تردده بین ان یکون خصوص و مکاری و متق. حالا اومدید یه قدم بیایم پایین، میگیم خب نمیدونیم، نمیدانیم که امام نظرش این است که از باب مثال هست یا این که نه شامل ملاح و ساعی و نمیدونم تاجر و این چیزا میشه، نمیدونیم، اجمال پیدا میکنه. و من المعلوم لزوم الاختصار فی المخصص المخصص المجمل الدائر بین الاقل و الاکثر و قدر متعین، مجملم که شد باید به قدر متعین اکتفا کنیم. بله. الذی هو المخاری و رجوع فی ما اداه الى عموم وجوب تمام علامن، با دیگه در غیر از این مخصص معین، اینجا مخصص معین باز بریم وجوب عموم کنیم. من ان النص المذوب مخصص لذالک العموم و ليس تخصص فیش، این تخصص نیست، این تخصیص است. لوضوح عدم تنافی بین اقامت العشره و این شغل و سفر، هیچ تنافی نداره، شغل و سفر صدق بکنه در روز، حتی یه ماه هم اگه بمونه بازم شغل و سفر صدق میکنه. پس ایشون قائل هستش که این اشکال واردی هست، یعنی آقای خویی این اشکال رو قبول داره. تو گفتید یه جور بوده دیگه، مکاری اون یه سه جور هست، یه مکاری از خونه میشینه شطراش گره میده، گفتیم این روایت میگه نمازش چیه؟ تمامه، این اصلا شکسته نیم، کسی که خونه نشسته شطراش داری گره نه، تو خونه هست، تو خونهش نمازش تمامه، اگه سفر هم رفت سفر سفرش کنه، بله اگه رفت سفر سفرش کنه، دیگه مثل دیگران فرق نمی کنه. مکاری که خودش تو خونه نشسته هیچ فرقی با دیگران نداره. یه مکاری هستش که خودش هم همراه چی هست؟ شطراش هست. اون مکاری که خودش سوار شطرش هست این چیه؟ اونم باز دو جوره، یا شطرا مال خودشه یا همون شطرا مال دیگری است، فرق نمی کنه. بله راننده این بود، بله فرق نمی کنه. خدمتتون عرض کنم که پس این اشکال دوم، اشکال دوم به نظر ما هم این اشکال واردی هستش، یعنی اختصار این به آیون که میگن دلیلی بر این که حکم از تعدی می کند از مکاری به عنوان مثال هست، دلیلی وجود نداره، دلیلش همون اجماعی است که ادعایش چیز هست، ولی چون شهره چون اصلا در قدما این مطرح نشده بنابراین ما نمیتوانیم اجماع یا شهرتی نیست که ما بتونیم روش تکیه بکنیم. خب اشکال دوم، اشکال دومی که شده این است که دیروز اشکال مطرح کردیم، گفته 10 روز در سفر جهدی که سفر کرده بمانه، در صورت که مدعا اقامت 10 روز در وطنه. حالا روایت ببینیم اینیم اشکال، همین اشکال وارد هست یا اشکال وارد نیم. میگه 10 روز در اشکال صاحب خدایق ها عبدالله ابن سنا روایت 5، این روایتی قبول کردن آقایون، همه قبول دارن. المکاری اذا لم یستقر، که این قسمت اولش رو قبول نکردن، قسمت دوم. و این کان له مقامون، صفحه 490، فی البلد الذی یذهب الیه 10 ایام او اکثر، تا اونجا میفرماد قصر فی سفره و افطر، صاحب حدائق میگه که این میگه 10 روز در شهری که سفر کرده بمانه. اینجا چیه؟ اشکال این است که در وطنش، ما میخوایم اثبات کنیم در وطنش 10 روز بمونه، این میگه در شهری که سفر کرده 10 روز بمونه. توجه میفرمایید عبارت، میبینید ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه، در شهری که رفته 10 روز بمونه، نه وطنش. بعد میگه ینصرف الی منزله و یکون له مقام 10 ایام فی منزله. پس این روایتی که میگه، روایت میگه در شهری که رفته 10 روز بمونه، در صورتی که ما مدعای ما اینه که 10 روز در چیه؟ وطنش بمونه. حالا نه این دوتا روایت اینو میگه، میگه روایت اینو میگه، حالا ببینیم اونم هست الحاق میشه یا نمیشه. حالا ببینید اشکال چیه. آقای خویی جوابی داده از این، ایشون میفرمایند که این فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَام در مقابل شرطیت اوله. خود روایت دارید شما؟ ببینید اول روایت ببینید، ایشون میگه سرد و زیل روایت اگر دقت کنیم معناش ایشون میگه معلوم میشه، میگه المکاری اذا لم یستقر فی منزله الا 5 ایام او اقل قصر فی سفره بالنهار و اتم باللیل. مثلا شرط اولش میگه اذا لم یستقر فی منزله، اینجا میگه وطنش، میگه و ان کان له مقام، اینجا میگه باید به چیز برگرده، به منزلش باز باشه، در صورتی که ظاهرش اینه که ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه، این جور در نمیاد. چون میگه که چون هر دو ناظر به یک موضوع هستن، اینم ما با دومیش هم با شرط دوم بگیم که چیه؟ بگیم که یعنی در منظر خودش. میگه بنابراین با توجه این که مراد از سفر در صدر روایت که خوندیم سفر از منزل خودش هست، باید گفت مقصود از زید هم سفر کردن از شهری که در آن مونده، این چیه؟ از منزل خودش است. ولی که در اینجا میگه فلبلد یذهب الیه، این جور نیست، مگه اینکه اینجوری بگیم. البته ایشون میگه معیدم داره، میگه فان کان له مقامون با فی، میگه اون نقل شیخ طوسیش اینه فان کان له مقامه، میگه چون فی داره این میشه، این شرط میشه، اون شرط میشه، فلبلد الذی یذهب الیه این میشه هم منزل خودش. حالا یه جور دیگه هم میتونیم معنا کنیم که اصلا اشکال وارد نباشه، اینجوری بگیم روایتو و این دقت کنید، اصلا کاری صد نداریم ما، کار صد رو ول کنید. و این کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه 10 ایام، اگر در بلدی که مونه 10 روز بمانه یا بیشتر، و ینصرف الی منزله و یکون له مقام فی منزلش هم 10 روز بمونه قصر و اخفر، بگیم که فرقی نمیکنه در شهری که میخواد بره 10 روز بمونه یا در منزلش، دومیش که منزلش تصدیح میکنه منزلشه، در منزلش 10 روز بمونه، دومی در اولی چیه؟ در شهری که سفر کرده بهش بمونه، که مطابق ظاهر روایت هم باشه. بگیم فرقی نمی‌کنه، این روایت دلالت می‌کنه که فرقی نمی‌کنه این 10 روز در منزل خودش باشه یا 10 روز در سفر باشه، 10 روز در سفری که رفته در سفر 10 روز بمونه، فقط یه اشکال دیگه پیدا میشه. اینجا این واو رو باز به معنای او بگیریم، واو اینجا جور در نمیاد، میگه 10 روز اونجا بمونه، 10 روز هم اینجا بمونه. اشکال آره دیگه، آره این اشکال دوم صاحب هدایت پیدا میشه که میگه که این دوتا با هم دیگه چجوری میشه. اگه بخوایم اینجوری اگه اون معنا رو بخوایم بگیم، حق با هم صاحب وسائل میگه فل بلد الذی یذهب الیه، شما میخوای اون رو اثبات کنی، با این نمیشه اثبات کرد. یا باید بگیم که دوتاشو بخواد بگه، دوتاش هم بخواد بگه یعنی جمع کنه دو، یعنی 20 روز بمونه. آره دیگه میگه دوتاش با هم دیگه میگه با صاحب وسائل میگه چون واو هست میگه دوتاش با هم دیگه میشه. بالاخره این جوابی که آقای خویی داده به نظر میرسه جواب قابل قبولی نیست، چون تصریح میکنه فل بلد الذی یذهب الیه در شهری که میرود به اونجا، این درست نیست، خلاصه این درست نیست، نمیشه. خب حالا ایشون میگه که برفرض اینو قبول نکردین، اینو برفرض اینو قبول نکنین، اون چیز رو قبول کن، فل این ینصرف الی منزله، تو نقل شیخ ینصرف الی منزله و یکون له مقام عشرة ایام نداره، تو نقل شیخ روایت سوم که خوندیم، روایت شیخ رو ببینید، نقل شیخ رو ببینید صفحه آقای خوی میگه اینو قبول نکردید در اونجا صفحه 8 چی نه صفحه الان بهتون میگم متن شیخ اینجوریه. حالا پیدا نمیشه. تهذیب بالاش نوشتم ها. صفحه 9 بیارید پس. آوردید؟ خب اینجا میگه که بله فئن کان له، اون ینصرفو دیگه نداره دیگه. هم فی داره که آقای خوی میگه درسته؟ هم ینصرف الی منزله دیگه اونجا نداره. میگه فین و این کان الفین کان له مقام فی البلد الذی الی قصر و سفی سواری و افتره، اون دیگه درست میشه دیگه روایت. ولی که با آقای خویی سندش اینجا اشکال، اینجا سندش اشکال داره، راجع کردی این دیگه اون یه تیکه رو نداره، این درسته. اگه جای 10 روز موند چه بحثش میشه، میگه این دیگه این اشکال نداره. کدوم؟ حالا ولی بخیر یه معنا داره اون یه معنا داره، دو تا متنه. حالا اشکال سه، بنابراین این اشکال رو به سادگی ما نمیتونیم، اشکال دوم رو نمیتونیم به سادگی رد کنیم که بخوایم حالا میرسیم دوباره باز ببینیم چجوری روایت واسه معنا کرد. اشکال سومش اینه، اشکال سوم ظاهرا وارد دید چون بله خب نه خواهی نمیگه این الان صاحب هدایت رو داریم خب میخواد بگه خیلی میخواد با همه مخالفت کنه دیگه، با اکثریت میخواد مخالفت باز خیلی اشکال کنه دیگه. اشکال سوم اینه میگه ظاهر روایت مجرد عزم به این که در شهری که میده 10 روز بمونه نمازش قضه. حالا از این روایت این اشکال به نظرم وارد نیست. میگه صاحب هدایت میگه به مجرد این که تصمیم گرفت، از روایت ظاهر روایت اینه که به مجرد این که تصمیم گرفت این چی میشه؟ قصد میشه. در صورتی که همچین نیست، ظاهرش این فینکان له مقام بود. بله بله. نیت 10 روز. این از روایت این در نمیاد. میگه فینکان له مقام، اصلا بمونه 10 روز. اینجا مقام یعنی موندنه. اینجا میشون عرض میگه. ظاهر روایت این نیست. ما هم قبول دیم این جواب درسته. ولی اشکال چهارمش اشکال جدی هست که اونجا آقایون گیر کردن. اشکال چهارم این است که همین مطلبی که الان مطرح شد، میگه شما اینجا وسط واو دارید، میگید 20 روز دو تا اقامه میخواد، روایت دارید که میفرماد فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشْرَةَ أَيَّامٍ او اکثر وینصرف الى منزله و یکون له مقامون عشرت ایام او اکثر قصد طرفی اصلا میشه 20 روز، در روز تو سفر، در روز تو سفر میمونه، در هیچ کی این حرفو نزد. اینجاست که آقایون گیر کردن چی جواب بدن. بعضی از بزرگان فرمودن اینجا تصحیف شده، او بوده اینجا. آقای بخوام این حرفو بزنیم که خیلی چیز دیگه بگیم، همینجا اینجوری هرچی گیر میکنیم بگیم که اینجا تصحیف شده، این نمیشه. از عدم تصحیبه نمیتونیم همچه حرفی بزنیم. بله؟ مشکل پیدا میکنم. آقای بورژردی میفرمد اینجا واو به معنای اوه، باز اینم باز خلاف ظاهر هستش. بعد این بعضی واو به معنای او هسته، بگیم که اینجوری باشه، این باشه یا او باشه، اینم باز مورد خلاف ظاهر هستش. بالاخره این روایت آیا با این همه اشکالاتی یه روایت صحیح داریم در اینجا؟ و با این همه اشکالاتی که هست میتونیم یه روایت صحیح اون همه روایت رو تخصیص بزنه یا نه؟ اینجا قابل تأمله که حالا انشاءالله در فردا دیگه میخوایم نتیجه بحث رو جلسه بعد عرض کنیم.